سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع خدا چگونه انسان را هدایت می کند.
جلسه 21. ضمن عرض پوزش، این فایل به صورت ناقص به دست ما رسیده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بعد از اینکه خداوند متعال انسان رو آفرید، دیگه کاری با این انسان نداره جز هدایت او. البته این هدایت فقط مخصوص انسان نیست، بلکه انواع مراتب هدایت شامل همه موجودات هست. سنگ و خاک و آب و هوا و همه حیوانات، همه کرات، اینا همه به نوعی هدایت میشن، در مسیر خودشون قرار میگیرن. هر کسی براش یه برنامه مشخص میشه، همون برنامه رو اجرا میکنه. تنها موجودی که در عالم ممکنه هدایت رو بپذیره یا ممکنه نپذیره این هدایت رو انسانه، و الا بقیه موجودات هدایت ها رو به صورت ذاتی دریافت میکنن و اجرا هم میکنن. زنبور عسل هدایت میشه به این که تو باید این کار رو بکنی، میگه چشم، و از اول عمر تا آخر عمر کوتاه خودش شروع میکنه اون فعالیت رو انجام دادن. کرات در جهاتی که باید حرکت بکنن همه همینطور هستن، همه ستاره ها، حتی کره زمین که دیگه زندگی ما بهش وابسته است، در اون جهتی که خدا تعیین کرده حرکت میکنه و به مسیر خودش ادامه میده. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. خدای ما خدایی است که هر موجودی رو میآفرینه و سپس او رو هدایت میکنه. خب انسان موجودی است که در این میانه ممکنه هدایت رو نپذیره. حالا یه بحثی رو امشب مقدمتا مطرح بکنم و بعد وارد بحث ادامه بحث شب قبل بشیم، که در واقع رابطه بین هدایت و هوای نفسه، که در بحث تنها مسیر ما میگفتیم که مسئولیت اصلی ما، عملیات اصلی که باید انجام بدیم، مقابله با حواس، مقابله با تمایلاتی که ارزش ما رو کاهش میدن، که اونجا بحث از این بود که کدوم تمایلات ارزش ما رو واقعا کاهش میدن، پیچیدگی بحث مربوط میشه به اون نقطه. ولی هدایت مشخص میکنه کدوم علاقه رو باید شما باهاش مبارزه بکنی. اتفاقا همینجا علاقه انسان به مسائل مختلف موجب میشه هدایت مخدوش بشه. حالا اجازه بدید برای روشن شدن رابطه هدایت و هوای نفس، هدایتی که دوست داریم از خدا دریافت بکنیم و هوای نفسی که از درون ما مثل یک چشمه چشمه نه آب زلال بلکه چشمه زقوم و حمیم جوشان و چشمه فاضلاب از دل ما میجوشه، این هدایت و هوا با هم تقابل دارن. ما باید فکری برای این تقابل بکنیم. تو بحث هوای نفس هم ما به این رسیدیم که ما مسئولیت اصلیمون اینه که بعضی از علاقه هایی که ارزش ما رو میکاهن، اون علاقه ها رو جلوشون وایستیم. به همین دلیل رنج میکشیم، به همین دلیل دستورات دینی برامون بعضی وقتا سخته، به همین دلیل بهمون برنامه میدن. اونجا ازش صحبت کردیم. حالا میخوایم ببینیم که ما چجوری باید این علاقه های بد رو شناسایی بکنیم و علیهشون قیام بکنیم و علیهشون بیستیم. اینجا هدایت باید ما رو کمک بکنه. همین هدایتی که باید بیاد به ما بگه این علاقه رو بزن، تحت تأثیر علاقه های ما دریافت نمیشه درست و حسابی. اینجا تقابل هدایت و هوا روشن میشه که روایت شد. دیشب هم براتون خوندم، اجازه بدید اشاره بکنم. در روایتی میفرماید که لن تهتدی الی المعروف حتی تدل عن المنکر، شما به سوی معروف هدایت نمیشید مگر اینکه از یه منکری فاصله بگیرید، از بدی فاصله بگیرید تا به سوی خوبی ها شما رو هدایت بکنن، که خب در رأس همه بدی ها و منکرات همون هوای نفس میتونه در وجود انسان باشه. یا یعطف الهوا علی الهدا اذا عطف الهدا علی الهوا، آن امامی که خواهد آمد اینگونه رفتار خواهد کرد که هوای نفس انسان رو تابع هدایت میکنه، در حالی که قبل از ظهور اکثر آدم ها بعضشون اینجوری شده که هدایت رو تحت تأثیر هوای نفس قرار دادن. ما گفتیم که باید درباره این حدیث شریف بیشتر توضیح بدیم، امیدوارم امشب اون شبی باشه که مفصلتر درباره این حدیث گفتگو داشته باشیم، مخصوصا با مناسبتی که در فضاش هستیم. خب ما الان یه تکلیف کلیدی داریم و اون این هستش که با تمایلات بد خودمون مبارزه کنیم، اما این حرف تمامی نیست. اولا تمایلات بد ما کدوما هستن؟ کدوم تمایل ما بده که باید باش مبارزه کنیم؟ ثانیاً چه نیرو و انرژی هست که این نیرو و انرژی میتونه چیکار بکنه؟ ما رو کمک بکنه در مبارزه با هوای نفس. تا میگی کدوم علاقه بده که من باید باش مبارزه کنم، اینجا میگیم خدایا هدایت تو بفرست که ما رو راهنمایی کنه، چه به صورت عمومی چه به صورت اختصاصی به قلب هر یک از ما الهام بکنه. تا میگی انرژی میخوام برای مبارزه با هوای نفس، میگیم خدا هدایت تو بفرست، این هدایت تو منو کمک میکنه، دستمو میگیره، تصرف میکنه در دل من و منو میرسونه به اون جایی که باید و شاید. ببینید هدایت خیلی موضوع پیچیده. اجازه بدید من هدایت رو در زمین فوتبال یه مثالی بزنم. البته زمین فوتبال بسیاری از اتفاقایی که توش میفته وابسته است به مهارت، ولی در مثل مناقشه نیست دیگه، باید به اصطلاح از مثل استفاده کرد. مثلا مربی کنار زمین بازیگرا رو راهنمایی میکنه، میگه ببین تو معمولا فلانی میاد جلو، حالا من نمیدونم چجوری راهنمایی میکنه، نه بازیگر گفتم نه مربی، نه شنیدم چجوری، ولی علی قاعده هم چه اتفاقایی میفته، فلانی وقتی میاد جلو یا مثلا میره دفاع میکنه، تو پشت سرش برو که این مثلا توپ پشت سرش رو بتونی بگیری، اگه رد کرد از او دیگه نفر دوم مثلا اینو بگیری. این یه هدایت عمومیه، ولی یه هدایت قلبی هم باید توی خود بازیگر باشه. میگن دوتا بازیگر هستن، این دوتا توی باشگاه بودن، توی تیم ملی هم میان همدیگر خوب میشناسن، یعنی اینا با هدایت‌های درونیشون توپای همدیگر خوب دریافت میکنن، خوب میدونن کی به هم پاس بدن، خوب همدیگر رو پیدا میکنن، یکیشون حرکت میکنه اون دیگری. یا مثلا از این هماهنگی بین بازیگرها بیشتر این که میخواد شوت بزنه، توپ رو بفرسته، در واقع یه جوری میخواد توپ رو بفرسته توی دروازه، با یک هزارم جا به جایی، یک هزارم سانتیمتر جا به جایی، یک هزارم میلیمتر جا به جایی در ضربه به توپ، توپ اونجا مسیرش خیلی فرق میکنه. نه تنها دوست داره محکم، یعنی یه جایی از توپ رو ضربه بزنه که توپ قشنگ هدایت بشه، بلکه این بازیکن میخواد این توپ رو هم تو راه هدایت بکنه، برو تو بزن، برو این ورتر، میخواد حتی در مسیر همون توپ رو باید میتونست هدایت میکرد. این همش هدایته و آدم باید واقعا گیرندش در این که مثلا من الان چی کار بکنم خیلی بالا باشه. ما که زیاد فوتبالی نیستیم، ولی دیدیم گاهی از اوقات مربی خیلی کلافه میشه، یعنی احساس میکنه اون بازیکنی که البته اونم دوست داره درست رفتار بکنه، ولی انگار به جا حرکت نمی کنه، به جا اقدام نمی کنه. این عصبانی میشه، میگه صد مرتبه بهت گفتم این کارو بکن، چرا این دقت رو نمی کنی؟ اینا همش قصه هدایته. این میخواد خوب اونو هدایت کنه، اون بگیره، بعد اون نصف کارش هم باید خودش اصلا انجام بده، اصلا خودش بفهمه که تو این لحظه من باید چیکار کنم. دقیقاً مؤمن نیازمند هدایت خداست، نیازمند اون قدرت درونی هدایتشه برای اینکه کارشو درست تشخیص بده و بره درست عمل بکنه. هر لحظه در تشخیص مبارزه با هوای نفس درست تشخیص بده، من الان کدوم علاقه رو باید بزنم، بعدش باید حواسم به کدوم علاقه باشه باید بزنم. مراقبه که میگن، مراقبه معناش چیه؟ مراقبه همینه که انسان هوای نفس خودش، تمایلات خودش رو مراقبت بکنه، ببینه اینا کجا هی میخوان به من لطمه بزنن، جلو اونا رو بگیره. هدایت یعنی دست آدم رو میگیره، راهنمایی میکنه که تو الان کدوم علاقت رو باید بزنی. هدایت یعنی این که پشت آدم رو خالی نمیکنه و کمک میکنه و هول میده میره جلو که انگیزه پیدا بکنی، با علاقه مبارزه بکنی. آخه با علاقه مبارزه کردن کار سختیه. آدم بر اساس علاقه‌اش زندگی میکنه، من علاقه‌امو باش مبارزه کنم. آدم به امید تحقق علاقه‌اش زندگی میکنه، من علاقه‌امو از بین ببرم؟ کدوم علاقه رو باید از بین ببری؟ هدایت بهت میگه، نیرو بهت بده که این علاقه رو از بین ببری، هدایت بهت میگه. این ربط بین بحث هدایت و تنها مسیره. ببینید ما قدم به قدم در مسیر مبارزه با تمایلات بد، تمایلات فروکاهنده نیاز به هدایت داریم و اینم واقعا یه رابطه مرموزیست، رمزآلودیست بین خدا و بنده خدا. نمیشه با این حرفایی که ما الان داریم به هم میزنیم کار درست نمیشه. هیچ معلم و مربی اخلاقی نمیتونه بگه تو کاری نداشته باش، من دستتو میگیرم میبرم اونجایی که باید ببرم. نمیتونه. بهترین مربی های عالم که اولیاء خدا هستن از کنار بعضی از متربی های خودشون دیگه عبور میکنن، میگن خب دیگه این بیشتر از این نمیگیره، اصلا فایده نداره من بهش بگم. در حالی که ممکنه التماس کنه بگه آقا من بگو، نه من گوش میکنم، ولی از کنارش عبور میکنن. نه، این مسئله در درون تو باید شکل بگیره. اینجاست که خداوند متعال میفرماید خدا هر کسی رو دلش بخواد هدایت میکنه. شما نمیتونید، به اولیایش هم میفرماید شما نمیتونید. یه حرفی است که زیاد ما تکرار کردیم. چرا اولیا خدا نمیتونن؟ ببین تو خودت باید یه سری مسائل تو در درونت حل بکنی، باید مشغول خودت باشی، مشغول خدا باشی، نور بگیری، ببینی صحنه رو قشنگ تا برسی به اونجایی که ان شاء الله هدایت بشه قلبت. وقت ببینید این مشورت ها، این گفتگوها، این کتاب خوندن ها، من نمیخوام اینا رو زیر آبشو بزنم، ولی گاهی از اوقات میفرماد مؤمن مشورت کرد، آخر ببینه دلش چی میگه. برای اینکه برای خودم لااقل یادآوری بشه که ما دقیقاً چه مسئله ای رو داشتیم مورد مطالعه قرار میدادیم، مورد دقت قرار میدادیم، دوباره عرض بکنم یه خلاصه ای رو. در مجموعه مباحث تنها مسیر ما متوجه شدیم که انسان آفریده شده تا ارزش افزوده ایجاد کنه. شما بخواید یه ارزشی رو در عالم ایجاد کنید، یک راه بیشتر نداره. اون راه چیه؟ اون راه اینه که به یه چیزی علاقه داشته باشی، خلافش عمل کنی، اونطور با یه برنامه درست. و الا حیوان و فرشته هم به هر چی علاقه دارن عمل میکنن، میرن جلو. او به عرف خوردن علاقه داره، آن دیگری به ذکر گفتن علاقه داره، و همون یه دونه علاقه بیشتر تو وجودش نیست، داره میره جلو. انسان موجودیه که علاقه های بی ارزشی تو وجودش هست، باید بتونه خلافش عمل بکنه. این اصلا فلسفه وجود انسان، خلقت انسان و ارزش انسانه. دین میاد برنامه مخالفت با دوست داشتنی ها به انسان میده. این خلاصه تنها مسیر نمیشه. ولی خلاصه توضیح موضوع تنها مسیر میشه. خب حالا من میخوام مخالفت کنم با هوای نفس خودم، با علاقه های خودم، طبق برنامه های دین. نیاز به چی دارم؟ شرط اول و آخر و وسط و مهم این که من بتونم مبارزه کنم با علاقه های بد، هدایته. هدایت از جانب خدا که برسه، من میتونم بفهمم با کدوم علاقه مبارزه کنم، چه وقت، چه مقدار، چگونه، اینا رو بفهمم. ضمن این که هدایت الهی فقط آگاهی به آدم نمیده، انرژی هم به آدم میده برای حرکت، زیر بغل آدم هم میگیره، کمک میکنه، میبره جلو. هدایت اینگونه نیست که فقط با آدم حرف بزنه. یه مرتبهش حرف زدنه، یه مرتبهش راه نشون دادنه، یه مرتبه دیگه هدایت انرژی دادنه. به همین دلیل در قرآن کریم هر موقع نام امام یا ائمه میاد، ما در طول ماه مبارک رمضان این بحث رو انجام دادیم، بلافاصله بعدش کلمه هدایت میاد. اونجا دیگه مفصل بحث شد. علامه طباطبایی میفرماید که امام هدایت میکنه، معناش با هدایت عامه، با هدایت عمومی فرق میکنه. امام هدایت میکنه، این هدایت از نوع تصرف در قلوبه، دلتو تغییر میده، میزنه تو رو زیر بغل خودش، میبردت. سفینت و نجاته، فقط مصباح الهدا نیست، وایسه بگه ساحل اینجاست، شنا کن بیا. میاد تو رو از وسط دریا ورت میداره میبره. خدا به امام این قدرت رو داده. خود خدا هم این کار رو انجام میده، البته از طریق امام همیشه انجام میده، که یه بحث مهم امامت اصلا همینه. اونایی که معرفت به امام داشته باشن میفهمن امام مجرای فیض باری تعالاست. یعنی خدا میخواد یک کسی رو ور داره ببره، نه فقط بهش راه نشون بده، به وسیله امام زمانش این کارو میکنه. خب ما پس به هدایت نیاز داریم به دو صورت، در دو مرتبه. یکی این که در جریان هدایت به ما گفته بشه با کدوم علاقه، چه جوری، چقدر، چه هنگام مبارزه کن، آگاهی به ما بده با کدوم علاقه بد و بیارزشی که ارزش ما رو از بین میبره این هدایت بیاد کمکمون بکنه. یکی دیگه هم این که انرژی بهمون بده، انگیزه بهمون بده، کمکمون بکنه. آقا دو تاشو من زدم، چهار تاش هم امام من بزنه، چه اشکال داره؟ میگه بیا من کمکت میکنم. اولیاء خدا که میرید پیششون، کسی این حرفا رو در مورد امام باور نداره، بره پیش آدم حسابی. آدم پیش آدم حسابی برید، میبینی آدم حسابی تصرف میکنه در قلب تو، میزنه خرابی های دل تو اصلاح میکنه. تو اون کتاب یکی از شاگردان و اطرافیان حضرت آیت الله بهاءالدینی رضوان الله تعالی علیه میگفتش که من گفتم قصه شو برای شما بارها، بله من ناراحت بودم، چرا نگاه مردم برای من مهمه؟ رفتم پیش آقای بهاءالدینی، آقای بهاءالدینی همجورشان صحبت میکردم که من که چیزی نگفته بودم به ایشون. یه دفعه برگشتم من نگاه کردم، فرمودن چیه نگاه مردم، بعد دستشون هم اینجوری کردن. من از جلسه اومدم بیرون، اولش فکر میکردم که ایشون چقدر خوب فهمید من مشکلم چیه، بعد دیدم نه، قصه از این بالاتره. ایشون زد اون حالت بد منو از قلبم انداخت بیرون، تصرف کرد. یا دیگری که میگفت پیش امام رضا متوسل شدم، چندین روز زجه میزدم، یکی از صفات بد منو برداشت از دلم پرت کرد بیرون، از حرم اومدم بیرون خلاص شدم. داستاناشو برای شما گفتم. یا بهشت زهرا رفتم کنار مزار شهدایی که میگفت بعد شهدا چیکار کردن با دل من، که دفعه دیگه کراهت موسیقی اومد تو دلم و دیگه عشق موسیقی نداشتم، تصرف کردن. یه دفعه که اینجوری نمیشه. پس یه هدایت اینه که تصرف بشه، یه هدایت اینه که راهنمایی بشه. ما برای مبارزه با علاقه های بی ارزش، علاقه های فروکاهنده، نیاز به هدایت داریم. هم هدایت نظری، هم هدایت قلبی و عملی. البته هدایت قلبی با هدایت عملی هم فرق میکنه که ما الان بخوایم بریم بحث هدایت عملی رو باز بکنیم که اصلا یه دریای دیگه است به نام توفیق. توفیق چیه؟ سر راهت گناه نگذار خدا، سر راهت گناه گذاش، ضربه گناه رو هم مثل یه سیخی که بخواد بره تو چشم آدم به آدم نشون بده. سر راه آدم خداوند متعال امتحانی گذاشت، این امتحان رو یه جوری بگیری که اصلا خودش برسونه، انگار تقلب میرسونن به دانش آموز، خودش برسونه به ما که آقا این میوه رو مثلا نباید بخوری. یا توفیق میده یه رفیق خوبی سر راهت میگذاره، با اون هدایتت میکنه. هدایت عملی یعنی این که تو اصلا نمیذاره تو گناه بکنی، پول نمیده بهت بری خرج گناه بکنی، درسته؟ هدایت عملی یعنی این که میخوای یه نمیدونم انگیزه گناه و سرگرمی بی خود پیدا بکنی، درگیر یه مشکلی میکنه تو رو، اصلا اینقدر درگیر اون مشکل میشی وقتت به اون گناه نمیرسه. اینو بشگن هدایت عملی. هدایت عملی رو معمولا از توفیق بهش ازش یاد میکنن که در روایات در باب توفیق زیاد هست. پس ما یه هدایت داریم، هدایت نظری که میاد ذهن ما رو هدایت میکنه، آگاهی به ما میده. یه هدایت داریم، هدایت قلبی که میاد دل ما رو انرژی میده، بلکه تصرف میکنه اگه کم آوردیم، انگیزه به ما میده، بلکه هر جایش ناقص بود. و اتمم نعمتک، خدایا نعمت تو برای ما تمام کن، به تقدیم که یاه و امامنا یه جلوشه. خدا اصلا دوست داره نعمتشو برای بندهش تکمیل بکنه. یه هدایت هم داریم، هدایت عملی، عملا خدایا منو کمک کن. خدا میفرم من کمکت میکنم عملا، من اگه کمکت نکنم که نابود میشی. یه دفعه یه روزی 300 تا امتحان میریزه رو سر، دقیقا رو نقطه ضعفات از بین میری. من تنظیم میکنم هر روزی 2-3 تا امتحان ملس همچین قابل خوردن برات پیش بیاد که بتونی بخوریشون، بزنیشون کنار. امتحان میگیره خدا، ولی فضای عملیاتی امتحان فضای خاصی قرار میده که ما بتونیم عملا این هدایت رو دریافت بکنیم و تو مسیر بریم. تو جاده ها هدایت عملی صورت میگیره، برمیدارن نرده میذارن کنار جاده و جاده میپیچه و شما هم میپیچید با جاده، اصلا راه نداره دیگه برید اون ور. بعضی جاها راه داره، هدایت نظری گذاشته اونجا، تابلو راه نمایندگی ورود ممنوع، نیا. راه هست اما رود زیاد نشه، نیا. اینجا ببین آه، یه اگه میخواستی من نیام نرده میذاشتی. خب بله، اون هدایت عملیه. آدم همه جا که نمیتونه این کارو بکنه، یه جا هم تابلو ورود ممنوع زدن، این میشه هدایت نظری. هدایت قلبی توی راهنمای رانندگی چجوریه؟ آقای پلیس با برگه اونجا وایساده، عشق پول، من الان 100,000 تومان جریمت میکنم. این هدایت قلبی خیلی خوبی شد، خصوصا اگر این آقای پلیس یه اخمم بکنه آدم زهر ترک بشه. حالا نیست، الحمدلله پلیس ما انقدر مهربونن که آدم پررو هم میشه، ولی یه اخمم بکنه آدم زهر ترک بشه، انگار تصرف قلبی کرده و دیگه اصلا آدم به مخیلش هم خطور نمی کنه که بخواد خطا بکنه. مثال دیگه، در عالم مثال مناقشه نیست. ما برای مبارزه با هوای نفس به هدایت احتیاج داریم، هدایت نظری، هدایت قلبی و هدایت عملی. خب خدای من، حالا خدایا این هدایتاتو به ما برسون. میفرماد یه چیز نمیذاره. چیه خدا نمیذاره؟ همین هوای نفستو نمیذاره هدایت نظری من رو دریافت کنی. حتی هدایت نظری که ساده ترین هدایته، همین هوای نفستو نمیذاره هدایت قلبی من رو دریافت بکنی. همین هوای نفستو نمیذاره هدایت عملی من رو دریافت بکنی. خدای من، اینجا دیگه بحث پیچیده میشه. اینجا زجه ها و توبه ها و ناله ها و نیمه شب ها و سحرگاهان و نمیدونم زحمت هایی که باید بکشیم بابش جلوی ما باز میشه. اینجا محاسبه نفس، اینجا معاتبه، اینجا مراقبه، اینجا معاقبه نفس بابش باز میشه، اینجا درگیری شروع میشه، قصه دیگه به این سادگی ها نمیره جلو که خدا من میخوام شما منو کمک کنی با هوای نفسم مبارزه کنم. بعد شما میفرمایید که خب هوای نفست نمیذاره. اینجا یه راه گریز هست که من راه گریز رو اجازه بدید عرض بکنم، ولی قبلش میخوام چگونه هوای نفس نمیگذاره ما این سه نوع هدایت رو بپذیریم رو کمی توضیح بدم برای امشب و عرضم رو تمام کنم بعد به مناسبت امشبم برسیم. گریزی که اون نکته‌ای که میخوام عرض بکنم اینه، شما وقتی هوای نفس یک کسی قوی باشه اصلا حرف حق بهش میزنی نمیشنوه، یا میشنوه جا نمیفته، یا جا میفته قبول نمیتونه بکنه، عقلی هم هست، استدلالی هم هست، برهانی هم هست، قبول نمیتونه بکنه. چه وضعی پیدا میکنه انسان؟ هدایت نظری رو دریافت نمیکنه، یعنی بکشیش این نمیتونه بره یه جایی یه حرف درست بشنوه، به زور ببرش عد همونجا میگیره میخوابه، میگه اصلا خوابم برد، آره جلسه خوبی بود ولی همش خوابم برد. به زور ببرش پای یه فیلم سینمایی بگو این هدایت بشه، لیاقت نداشته باشه تو فیلم سینمایی هم خوابش میره، یه دفعه یه کار ضروری براش پیش میاد تاریکی سینما در میره میره بیرون. گاهی هوای نفس مانع دریافت هدایت نظری میشه. اینو برای چی من به شما دارم عرض میکنم و ما بیشتر به خودم دارم عرض میکنم؟ بعضی وقت آدم محروم میشه از فهمیدن چیز حرف درست. مراقبت بکنیم ببینیم چیه اوضاعمون. بعضی وقتا ما میگیم وقت نداریم، نه موضوع وقت نیست، وقت داریم، میگیم حال نداریم. خب این حال در اثر چیه؟ این بیوقتی در اثر چیه؟ لیاقت نیست عزیز من. لیاقت اگه باشه این مشکلات حل میشه. گاهی از اوقات هوای نفس نمیگذاره آدم حرف حق به گوشش بخوره، اگه به گوشش خورد نمیگذاره حرف حق تو گوشش بره، اگه تو گوشش رفت نمیذاره حرف حق رو حقانیتش رو بفهمه، هی تو ذهنش وسوسه میشه، شک میکنه، تردید میکنه، میخواد ردش بکنه. و الا خیلی وضعیت روشنی اوضاع عالم. مثلا ما فکر میکردیم که این تکفیری ها خب خیلی هاشون گمراه شدن، واقعا گمراه شدن، واقعا گولشون زدن، خب الان قضا رو نمیبینن، حالا این چه جوریه مسئله؟ میگه رسما مسئولینشون به زیر دستاشون میگن به ما چه به غزه. بعد اینه میگه آخه ببین من انسان نبودم، مؤمن نبودم، مسلمون نبودم، اینا هم مسلک من نیستن، آخه چجوریه ما جهت مبارزه رو گم کردیم؟ خدا رو ببین چی کار میکنه، خدا اصلا اجازه گمراهی به کسی میده؟ خدا میذاره کسی گمراه بشه بده تکفیری بشه؟ غزه به این گندگی با هزاران بمب نشونش داد قصه حله. تو میخوای اینو نفهمی؟ با من پدرتو اون دنیا در میرم بهت میگم چی رو باید حرف به تو بفهمونم. لذا از امام صادق علیه السلام پرسیدن عوام بنی اسرائیل که از احبار و رهبان تبعیت کردن و دین تحریف شده رو پذیرفتن از علماشون، این عوام که گناه نکردن؟ فرمود عوامشون هم گناه کردن، چون خدا اتمام و حجت برای عوامشون هم میکنه. بابا این احبار و رهبان شما نگاه کنید، اینا قابل تبعیتن با این همه جنایتایی که دارن میکنن که حالا در اون حدیث شریف مفصل توضیح میدن. پس ببینید خداوند متعال هدایت میکنه در هدایت نظری، اون قبول نمیکنه، یه قسمتشو هدایت میکنه اون قبول نمیکنه، یه قسمتشو اصلا هدایت نمیکنه و مثلا نمیخوام بشنوه، چون من یه چیزی بهش گفتم نشنیده گرفت، یه چیزی بهش گفتم خیلی هم استدلالش کامل بود اما قبول نکرد. شما فکر میکنید بعد از این جنایت های اسرائیل خوناشام و حمایت های غرب و آمریکا، اگر کسی باز طرفدار تفکر لیبرالی و دموکراسی غربی باقی بمونه او اهل نجاته؟ وجدان داره؟ عقل داره، ایمان داره، او جاش تو جهنم نخواهد بود. من روایت برای شما بخونم. الراضی به فعل قوم کد داخل فیه معهم، کسی راضی باشه به یک کاری، مانند خود او جنایتکاره و تو جهنم خواهد رفت. برای ما رئیس رژیم صهیونیستی با صدر اعظم آلمان، با رئیس فرانسه و نمیدونم انگلستان و در رأسش انگلستان و آمریکا هیچ فرقی ندارن، جهنم اینا جاشون یه جاست. این تفکر لیبرالی که چنین جنایتکارهای خبیثی رو آورده بالا، این تفکر بازم مورد قبوله؟ برای کی؟ نماینده مجلس اسرائیل رسما برمیگرده میگه که ما 200 میلیون عرب رو نمیتونیم بکشیم، 2 میلیون غزه‌ای رو که میتونیم بکشیم. اصلا بحث این حرفا نیست. اونا توی آموزه‌های دینیشون این بحث رو دارن، رسما میگن که کتابشون هست، در تلموت برید مراجعه کنید، میگه غیر بنی اسرائیل حیوانهای دوپا و ناطقی هستن که خدا برای ما اونا رو آفریده. شما چجور برای کشتن گوسفند نباید عاطفه خرج بدین؟ آموزش میدن، میگه برای کشتن غیر بنی اسرائیل هم نباید عاطفه خرج بدی، این عقب ماندگی توه. بعد جشن خونخاری دارن، یه عیدی هست که اینا خون غیر بنی اسرائیل رو تو شیشه میکنن، همراه با شراب میخورن. چندین بار این جشن وحشتناک حیوانی اینها، این جشنشون برملا شده، متناش هست، با عقیده دینیشون بچه‌هاشون رو اینجوری تربیت میکنن. وقت از دموکراسی تبعیت و حمایت از چنین جنایتکارهایی در میاد. وقت کسی طرفدار این دموکراسی باشه، این آیا دیگه امکان سعادت براش هست؟ آخه دیگه تو گمراهی تا چقدر؟ نفهمی تا چقدر؟ خیلی خدا در مرحله اول هدایت میکنه، بعد دید این هدایت رو نپذیرفت، دونه های درشت آگاهی رو براش روشن میکنه، بعد دیگه خدا میبنده، از اون به بعد وحشتناک میشه. فتوب علی قلوبهم، اینا قلباشون مهر زده شده، مهر میزنه خدا، اصلا میخوام دیگه نفهمی، خود خدا بهش میگه مثلا میخوام دیگه نفهمی. بعد دیگه از اون به بعد هرچی اطلاعات بهش میرسه، اطلاعاتیست که تقویت میکنه گمراهیشو. جالب اینه، اطلاعات بهش میدن، اطلاعاتی که تقویت میکنه گمراهیشو. بعد شما نگاه میکنی جوش میخوری، میگی چرا آخه خدای این که بدتر شد، گمراهترشون میکنه. فرماد این لیاقت نداره، چون من یه حرف روشن بهش زدم. در مورد اینجور آدم ها خداوند متعال تو قرآن میفرماد ملائکه بر اینها نازل بشن، اینها ایمان نمیارن. در مورد اینجور آدم ها خداوند متعال تو قرآن میفرماید اینا رو من ببرم تو جهنم، بسوزونم، در بیارم، برگردونم، بگم حالا فهمیدی؟ حالا یالا دوباره کافر میشه. ما باور نمی کنیم یه همچه افرادی واقعا ممکنه وجود داشته باشن. چرا؟ چون اون هدایت‌های روشن الهی رو نپذیرفته. پس هدایت‌های روشن الهی در مرحله هدایت نظری، اونجا هم قسمت بندیه، یه قسمت اولش رو میده، پذیرفتی نپذیرفتی قسمت‌های بعدش رو نمیده. حتی ممکن اطلاعات غلط بهت بدن، گفت هر چی سنگ مال پای لنگه. این همه داستان‌های تاریخی برای اینکه آدم هدایت بشه. می‌بینی طرف گمراه شده، بعد میگه تو چه حسابی گمراه شدی؟ میگه فلان داستان تاریخی رو خوندم. بابا تو این داستان از کجا آوردی؟ یه داستان متشابه، یه چیزی که میشده آدم سرش اشتباه بکنه، گیر این آقا اومده. حالا چقدر دیگه تاریخ خوندی؟ هیچی. همه تاریخ همین یه دونه رو خوندی که تو رو منحرف کنه، هرچی سنگ مال پای لنگه. تو خودت مرض داری که این اطلاعات غلط بهت رسیده، خیلی هم اتفاقا مؤثر بوده در جانت، به کسی هم اطمینان نکردی سوال بکنی. اصلا اطلاعات غلط رو به سمت خودش جذب میکنه. ببینید دوستان من، مثل آهنربا اطلاعات منفی و گمراه کننده و غلط رو به خودش جذب میکنه، یا حتی اطلاعات درستی که میتونه او رو گمراه کنه به خودش جذب میکنه. نمیتونه دیگه طاقت بیاره ببینه، حق رو نمیتونه طاقت بیاره، باطل او رو جذب میکنه. گمراهی از اینجا آغاز میشه. هدایت قلبی که اصلا دیگه صحبتشو نکن. پس ببینید، هوای نفس نمیذاره شما حرف گوش بدی. اگه حرف تو گوشت فرو کردن نمیذاره بپذیری. اگه پذیرفتی یا نمیذاره یادت بمونه. هوای نفس حافظه آدم رو ضعیف میکنه. ازا مؤمنه مبارزه با هوای نفس کن، آدمیه که لا ینسا ما ذکر، یادش نمیره چیزی که بهش تذکر بدی. این خودش یه علامته دیگه، یادش نمیره. یه بار بهش گفتن بسته دیگه، یه بار من نگفتی قبول کردیم دیگه، دیگه یادش نمیره. یادش رفت علامت کار هوای نفسه. این هوای نفسه که نمیذاره شما بشنوی، بپذیری، یادت بمونه، نمیذاره عمیقا باور کنی، یا نمیذاره اون لحظه ای که از این اطلاعات نیاز داری استفاده بکنی برای تداعی بشه. هوای نفس اینجوری آدم رو بیچاره میکنه. هوای نفس نمیذاره اون هدایت های قلبی بهت برسه، الهام های لطیف بهت برسه. اینو بذارید یه شب دیگه در موردش صحبت بکنیم. چقدر ما باید زجه بزنیم از گناه عذرخواهی کنیم؟ چرا؟ گناه یعنی عمل کردن طبق هوای نفس دیگه، تا خدا آثارش رو از بین ببره، اون الهامات ظریف قلبی سراغ ما بیاد. و خدا تو قرآن کریم میفرماید شیطان به اولیاء خودش الهام میکنه، وحی میفرسته. شیطان در حالی که الان باید خدا با تو حرف میزد، ملائکه با تو حرف میزدن، ابلیس باهاش حرف میزنه، ابلیس دلشو گرم میکنه، برعکس شده. ببین این قلب چقدر قاسی شده، تابع هوای نفس شده، که به جای اینکه الهامات غیبی بیاد تو قلبش، اونایی که تو قلبش هست فعال بشه، فعل همه ها فجورها و تقواها، الهامات ابلیسی میاد دیگه. من نمیدونم بیشتر از این توضیح بدم. میره تا اونجایی که اصلا باطل و حق میدونه، حق و باطل میدونه. میره تا اونجایی میرسه که گریه میکنه خدایا به من توفیق بده علی ابن ابی طالب رو بکشم. گریه چرا میکنی؟ بعد از خدا چرا کمک میگیری؟ خدا که طرف امیرالمومنینه، تو چرا پاک قاطی کردی؟ برعکس میشه همه چی. هدایت رو زیر یوغ هوای نفس قرار میده. این که دیگه از حالتهای خیلی حاد دشه. ای کاش آدم وقتی جنایت میکنه بفهمه داره جنایت میکنه. میفرماید من اگر بندم همون موقعی که گناه میکنه بفهمه داره گناه میکنه میبخشمش، قبول داشته باشه داره گناه میکنه. بابا اون آدم خیلی بدی نیست، ولی جنایت میکنه و بعد فکر میکنه الان داره خیلی کار خوبی میکنه. اینا دیگه چی؟ من نمیدونم چی باید اسمشو بگذارم. هوای نفس مانع میشه. ما وقتی که به قضه نگاه میکنیم یه دفعی تمام گرایش های سیاسی خودمون برامون احیا میشه، تمام خوابهای خوش و ناخوش سیاسیمون تبدیل به بیداری میشه. قضه نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که یه مش هوای نفس پرست بر رأس امور مردم حاکم هستن. ما چه درسی باید بگیریم؟ ما باید بریم به این سمت که تو بین مسئولینمون کسانی رو اجازه ندیم باشن که حتی یک ذره هوای نفس داشته باشن، یه موی هوای نفس تو تنشون نباشه. ما باید از این طرف بریم، فاصله بگیریم، نه اینکه برگردیم بگیم که خب حالا ما هم مسئولینی داشته باشیم، یه کمی هواپرست باشن، یه کمی هم دین داشته باشن، بازم غنیمته. اصلا غنیمت نیست. درسی که غزه به ما میده این هستش که از غزه خیلی فاصله بگیریم. غزه رو چه شرایطی پدید آورده؟ هوای نفس، پرستانی که بر مردم دارن حکومت میکنن. پس ما هم جامعهمون باید از هوای نفس فاصله بگیره، هم مسئولین و سیاسیونمون باید از هوای نفس فاصله بگیرن. روز به روز باید تقوا بیشتر حاکم بشه. اصلا دیگه جای شوخی نیست. چون کسانی که هوای نفس دارن و حاکمن، اونا لازم ندارن که شما حتما بیدین و ایمان باشید. یه کمی بیدین باشی من ازت حسن سوء استفاده رو خواهم کرد. تو رو خدا به غزه نگاه بکنیم. غزه فینال ظلم دیگه. واقعا اینجوری ظلم کردن با توجه به همه شرایط و مناسبتها خیلی ظلم زشتیه و واقعا با توجه به تمام مناسبتها و شرایط بی سابقه است. وقت رسماً ببینید چه کسانی دارن از اینها دفاع میکنن. هیچ قانون انسانی و بشری رو دیگه اینا زیاد اصلا رعایت نمیکنن. منافع ملی آمریکا در خطره؟ نه والله. منافع ملی آلمان چه ربطی داره به غزه که از کشتار داره حمایت میکنه؟ قشنگ دارن نشون میدن جهان رو یک امپریالیسم صهیونیستی داره اداره میکنه. کاملا دارن نشون میدن. دیگه حالا تکلیف مسئولین ما با یه همچین افراد کثیفی که در عالم حاکم هستن چیه؟ واقعا دیگه خیلی روشن میشه تکلیف ما با خودمون چی هست. انشاءالله خداوند متعال ما رو آگاه و بیدار کنه. من به شما عرض بکنم زمان امیرالمومنین علی علیه السلام یه همچی هدایت‌های روشنی نبود. امیرالمومنین قریب شد یه همچی هدایت‌های روشنی نبود. درگیری‌ها سرشار از ابهام بود. اما الان واقعا اونطور نیست. واقعا جهان داره به ما کمک میکنه در این که نشون بده راه حق چیه. ببینید ما الان امام معصوم بالای سرمون نیست، ولی خدا انتظارش از ما بیشتر از مردم کوفه است. برای چی؟ برای اینکه فضا خیلی روشن‌تره. اصلا تو به امام معصوم لازم نیاز نداری. چی رو میخوای بفهمی؟ چی رو میخوای متوجه بشی که الان نیاز داری به پیغمبر و به وحی فعال بالفعل که همین الان نازل بشه؟ چی نیاز؟ چی میخوای بفهمی؟ ما الان به معجزهی شبیه معجزه حضرت موسی بن عمران احتیاج نداریم. چه معجزهی احتیاج داریم؟ وقتی حق خیلی روشن و واضح هست دیگه ما چی رو مقیم بفهمیم؟ آخر الزمان چرا انتظار از مؤمنین افزایش پیدا میکنه که اینا باید خیلی رشد کنن تا آقا و مولامون امام زمان بیاد؟ بعد شما حق نداری تو مناجات ها بری برگردی بگی من چون امام زمانم بالا سرم نیست گمراه شدم. بله امام زمانت مستقیم بالای سر تو نیست، ولی عوامل هدایت که خیلی روشن در اطراف تو هم. ببین داره کی دعوتت میکنه. به یه عرق‌خوری گفتن که آقای عرق‌خور، یزید داشت عرق میخورد وقتی که سر امام حسین علیه السلام جلوش هست. گفت دیگه عرق نمیخورم چون من امام حسین رو دوست دارم، از یزید متنفرم. بابا ایول، الان به بعضیا بگو که این جریان استکبار جهانی و اون فرهنگ زشت غربی خودش پشتیبان قاتل بچه های غزه است. کسی رگ غیرت داشته باشه بگه من دیگه کوچکترین علامتی از فرهنگ مبتذل غرب این صهیونیستا رو در خودم باقی نخواهم گذاشت. رسماً همین رئیس صهیونیستا اومده در اتاق موسیقی و لباس پوشیدن بچه مسلمونا داره قصه میخوره، میگه چرا نمیذارن اینا هرزگی کنن. اون همون قاتل غزه داره این حرفو میزنه. خب تو از اون لباس فاصله بگیر. دوزار اگه غیرت داری، دوزار اگر شرافت انسانی برات باقی مونده. بالاخره یه چیزای دیگه هم تو زندگی انسان حاکمه. اینا دیگه امام زمان نمیخواد که. ما الان با ولی فقیه غیر معصوم باید راهی رو بریم که مردم کوفه تو اون راه شکست خوردن با امام معصوم. چرا؟ برای اینکه الان عوامل هدایت خیلی روشنن، خیلی واضحه. که اون زمان این طور بوده، انقدر شفافیت بوده، انقدر کفر ابلیس پشتیبان نفاق در اومده بوده که نفاق معلوم بکنه خودشو، که اینقدر گمراهی بوده. من خدا شاهده در این یکی دو سال اخیر یکمی نگران شده بودم، نگران هدایت مسلمون ها که مثلا جریان تکفیری ها دارن انحراف های عظیم در اونها ایجاد میکنن و از اینها انتحاری درست میکنن به اسم اسلام و قرآن. ولی الان بعد از غزه خیالم راحت شد، واقعا بعد از یه همچین شرایطی بازم کسی ممکنه گمراه بشه؟ ولم کن تو رو خدا. خدا دلیل آورد، آفتاب آمد دلیل آفتاب. جریان تکفیری که با جریان صهیونیستی علنا دست میدن به دست هم دیگه و حاضر نیستن یه گلوله اون طرف بزنن، در حالی که همین گروه با همین تعداد اندک میرفتن اسرائیل تموم شده بود قصه اسرائیل. خب خیلی واضحه، و کسی گمراه باقی میمونه؟ حواسمون باشه، این هوای نفس آخرالزمان بیچاره کننده است، مستقیم به جهنم میبره انسانها رو. هوای نفس کاری میکنه دلائل ازهر و من الشمس رو نبینی، قبول نکنی، باور نکنی، نگاهت رو بندازی اونور. بعضی روز شده منتظرن شب بشه، روز شده میگن نه تاریک هوا، صبر کن الان منتظر شب بشه تا بگی آخش دیدی هرکی به هرکیه. بابا دیگه روزه دیگه، الان دیگه شب نخواهد شد. و خیلی اینها روشنه که پروردگار عالم چجوری داره هدایت ها رو برای ما نشون میده. یه صحنه دیگه از این ماجرایی که شما الان دارید میبینید تو کربلا اتفاق افتاد. الان چجور این ظلم و جنایت واقعا قابل دفاع نیست جز برای پست‌ترین انسان‌های روی زمین؟ الان چجور این ظلم فاحش هیچ کس نمیتونه نسبت بهش بی‌تفاوت باشه جز پست‌ترین انسان‌های روی کره زمین؟ به دین و ایمان هم ربط نداره. کربلا هم چه اتفاقی افتاد؟ تو کربلا هم هیچ کس نمیتونست به اون ظلم فاحشی که تو کربلا رخ داده چیکار بکنه؟ حتی بی‌اعتنایی کنه نمیتونست، نمیتونست گریه نکنه، جز پست‌ترین و بی‌شرف‌ترین انسان‌های روی زمین. ابا عبدالله الحسین تو کربلا یه صحنه‌ای رو با اهل بیتشون پیش آوردن تا این مسئله خیلی روشن بشه. اوج قله کربلا که حقانیت حق رو روشن کرد، دیگه امکان گمراهی برای کسی نذاش، روضه علی اصغر ابا عبدالله الحسین علیه السلام اومد نشون داد اما ترونه کیف یتلذعتشا. اصلا در هیچ جنگی در سنت عرب سابقه نداشته یه کودکی رو با تیر بزنن. آخه برای چی بزنن؟ اصلا تو اون فرهنگ این کارها زشت بوده. یه کسی یه ضعیفی رو میزد، نسل در نسل به نوه‌هاش هم مذمت میکردن، تحقیرش میکردن، برو بابا بزرگت اینه که این بود که توی یکی از جنگ‌ها یه ضعیفی رو زد. خیلی این مسئله بوده. الان نگاه نکنید سکه رایجشون کودک کشی شده. اصلا تو اون فضا توی عراق، تو جامعه اسلامی، بگو تو جامعه عربی جاهلیت رسم نبوده کودکی رو برای چی بزنن؟ آخه برای چی کودکان رو رحم نکنن؟ میگه 10 نفر بودیم اسبهامون رو آماده کرده بودیم اولین کسانی باشیم که یورش ببریم به خیمه ها. تا حسین علیه السلام تو گودی قتلگاه کارش به پایان رسید ما اولین گروه بودیم رسیدیم. بچه ها از خیمه بیرون اومدن، خود راوی تو صحنه بوده، میگه که یکی از این 10 نفر بوده که کسی تحلیلگر تاریخی میگفت این احتمالاً خودش این جنایت رو کرده، به نام خودش اعلام نمی کنه. میگه بچه ها شاید فکر کردن مثلا صدای پای اسب پدر هست که برگشته از خیمه ها بیرون ریختن، تا اومدن بیرون ماها رو دیدن همه برگشتن. یه طفل کوچکی از ترسش دیگه نتونست برگرده، همونجوری مات موند. میگه یکی از ما 10 نفر اومد شمشیرشو کشید بچه رو جلو خیمه ها دونیم کرد. خب اینا همه دارن میبینن، برای چی آخه؟ جنگ تموم شد، کشتی حسین فاطمه رو، به پایان رسید جنگ. علی اصغرش رو دست گرفت، اما ترونه و کیفه تلذاتش ها، یه زمانی گرفتار شدید و این روزه علی اصغر رو یواشکی زمزمه کنید. آیت الله حق شناس، اون عارف جلیل القدر، جایی گرفتار شده بود، شکوه کرده بود چرا منو کمک نکردید اونجا، بهش به جوری رسونده بودن که چرا روزه نخوندی متوسل بشی، گفت اون شرایط روزه و اینها نبود. بهش گفته بودن که فقط یه جمله میگفتی، اما ترونه کیفه یتلذذ عطشا، نمیبینید چجوری از عطش داره دست و پا میزنه بچم، لباشو به هم خشک شده تکون میده، همین جمله رو میگفتی قبول میکرده. علا لعنت الله.
بیان معنوی نقطه آی آف.